ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. به گفته اداره شیلات استان بوشهر، عربستان سعودی 3 ماهیگیر ایرانی را آزاد کرده است. نخست وزیر عراق میگوید دولتش متعهد به تحریم‌های دلاری علیه ایران است، نه تمام تحریم‌ها. و جان بولتون با سفیر ترکیه در واشنگتن دیدار کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مدیر روابط عمومی اداره شیلات استان بوشهر اعلام کرد که عربستان سعودی به گفته وی 3 ماهیگیر ایرانی را که سال گذشته توسط گارد ساحلی عربستان بازداشت شده بودند آزاد کرده است. اردشیر یارحمدی، مدیر روابط عمومی اداره کل شیلات استان بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفت این افراد پس از گذراندن دوره محکومیتشان و بر اساس رایزنی‌های مسئولان وزارت خارجه دو طرف آزاد شدند. به گفته یارحمدی، این 3 ماهیگیر خرداد سال گذشته از اسکله جفره بوشهر برای ماهیگیری به دریا رفته بودند که قایق آنان بر سر جزر و مد دریا وارد مرزهای آبی عربستان شد. اما وزارت امنیت عربستان خرداد پارسال اعلام کرده بود که بازداشت شدگان عضو سپاه پاسداران هستند و با یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان متعلق به عربستان در خلیج فارس نزدیک شدند، موضوعی که مقام‌های ایرانیان را تکذیب کردند. دولت سعودی درباره آزاد شدن این 3 نفر هنوز خبری منتشر نکرده است. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه گفت که دولتش فقط متعهد به استفاده نکردن از دلار در معامله با ایران است و نمی‌خواهد که تمامی تحریم‌های آمریکا علیه تهران را اجرا کند. گفته‌های آقای عبادی در تناقض با سخنان هفته پیش اوست که گفته بود بغداد با وجود مخالفتش با تحریم‌های آمریکا علیه ایران به خاطر منافع ملی‌اش از آنها پیروی می‌کند. آن سخنان خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت و روز یکشنبه اعلام شد که سفر او به تهران لغو شده است. مرحله اول بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران از هفته پیش به اجرا درآمد و یکی از موارد آن ممنوعیت تحریم مبادلات دلاری با ایران است. همزمان با افزایش تنش در روابط ترکیه و آمریکا، سفیر ترکیه در واشنگتن با جان بولتون دیدار و گفتگو کرد. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، در دیداری که به درخواست سفیر ترکیه در واشنگتن انجام شد، درباره روابط دو جانبه و همچنین موضوع کشیش آمریکایی گفتگو کرده است. ادامه بازداشت اندرو برانسون، کشیش آمریکایی در ترکیه، باعث تشدید تنش بین دو کشور شده است. از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز دوشنبه خطاب به دولت آمریکا گفت از یک طرف به صورت یک شریک استراتژیک عمل می‌کنید، اما بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که تمامی اقدامات لازم را برای برقراری ثبات اقتصادی انجام خواهد داد. و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که نام قاسم المؤمن، رهبری گروه بحرینی، را در فهرست اشخاص و گروه‌های تروریستی قرار داده است. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، قاسم المؤمن ساکن ایران است و رهبری گردان‌های الاشتر را بر عهده دارد که در پی براندازی حکومت بحرین است و ماه گذشته در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفت. اداره مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا در پیامی که مشخصات قاسم المؤمن را منتشر کرده، از قول رئیس این اداره نوشته است الاشتر هم یکی دیگر از گروه های تروریستی پرشماری است که ایران از آنها حمایت میکند. مقام های جمهوری اسلامی هنوز واکنش به این خبر نشان ندادند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارشی در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی که روز گذشته مذاکره ایران با آمریکا را در شرایط فعلی به شدت رد کرد. آقای خامنه‌ای همچنین در اظهاراتی بی سابقه پذیرفتن مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای رو اشتباه خودش توصیف کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید مذاکرات برجام اشتباه بوده و در این مذاکرات هم اشتباه کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز دوشنبهش بخشی از این اشتباهش را در توصیفی به گردن آقایانی انداخت که به گفته او با اصرار زیاد از وی خواستند با گفتگوهای برجام موافقت کند. همچنین آیت الله خامنه ای این آقایان را که به نظر می رسد دولت حسن روحانی را نشانه می کند، متهم کرد که در گفتگوهای هسته‌ای از برخی خطوط قرمز هم عبور کردند. به نظر می رسد این اولین بار است که رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوعی به اشتباه خود اذعان می کند. همین بی سابقه بودن این گفته باعث شد تا بسیاری از رسانه‌های داخلی این بخش از صحبت‌های آقای خامنه ای را مدتی پس از انتشار حذف کنند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه، در ارزیابی این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
میشه از چند زاویه این اعتراف آقای خامنه ای رو مورد توجه قرار داد. یک اعتراف به ضعف دولت ایران در موقعیت کنونی برای مذاکره با آمریکا. خب قبلا ایشون در مذاکرات قبلی احساس میکرد که در زمینه غنی‌سازی یا تعداد سانتریفیوژها در یک حدی دستش پره که میتونه با غرب مذاکره بکنه، ولی الان دستش خالی است برای مذاکره کردن. و این اشتباهی هم که میگه از این زاویه هستش که حس میکنه برجام این شد که دستش در مقابل غرب خالی تر بشه. و یک بحث کلی تر هم این که کلن مخالفتش رو با این اعتراف، با اشتباه، با رویکرد دولت آقای روحانی در نگاه به برجام نشون داد، چون اونها کماکان برجام رو یک تجربه موفق دیپلماتیک میدونن، ولی آقای خامنه‌ای امروز کلیت رفتاری سیاست خارجی ایران در زمینه برجام رو اشتباه دونست. ضمن این که با این اعتراف به اشتباه در واقع راه رو بر دخالت سایر نهادهای تصمیم‌گیر در ایران که شاید میتونستن یک بستری بسازند برای مذاکره یا فضا برای گفتگو درباره مذاکره رو فراهم بکنن، راه رو بست.
آیت الله خامنه ای در ادامه سخنان روز دوشنبه اش بار دیگر هر گونه گفتگو با آمریکا را صریحا رد و ممنوع اعلام کرد.
بعضی میگن آقا مذاکره کنیم دشمنی کم بشه. نه، مذاکره دشمنی رو کم نمیکنه. مذاکره یک وسیله ای به امیده تا اعمال دشمنی بیشتری بکنه. لذاست که مذاکره نمیکنیم.
آقای خامنه ای مسئله وقوع جنگ را نیز مردود خواند.
جنگ نخواهد شد. ما که خب جنگ رو شروع نمی‌کنیم. ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم. آمریکایی‌هام جنگ رو شروع نمی‌کنن. برای اینکه آمریکایی‌ها گمان می‌کنم اونها هم می‌دانند اگر جنگی رو اینجا شروع کنند 100% به ضررشون تمام خواهد شد.
در سالهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی همواره مخالف گفتگو با آمریکا بوده است. همچنین پس از اعلام تحریم‌های سنگین آمریکا و تهدید مقامات ایران به بستن تنگه هرمز، بار دیگر احتمال وقوع جنگ در برخی محافل مطرح شده است. اما در بخش دیگری رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به مشکلات داخلی کشور از جمله اقتصادی راه حل آن را در داخل اعلام کرد.
دشمن میخواد القا کنه که کشور دچار بنبسته. من حرفم اینه. من میگم در کشور هیچ بنبستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد. نخیر.
با این حال او به رغم انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در برخی مشکلات داخلی به مسئله برکناری دولت آقای روحانی واکنش نشان داد و خواستار ادامه کار دولت 12 شد.
باعث دولت برکنار بشه، نمچه بشه، فلان بشه. اینا دارن در نقشه دشمن کار میکنن. نخیر، دولت باید سرکار بمانه، با قوت کارها رو باید این دولت انجام بده.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار، درباره این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی معتقد است.
اتفاقا این تاکتیکی الان به کار برد در مواجهه با دولت، قبلا یه بخشی از اصولگراها به خصوص آقای لاریجانی در مواجهه با دولت احمدی نژاد به کار برد. یعنی 2 آخر دولت آقای احمدی نژاد مرتب آقای لاریجانی میگفتش که مشکل از تحریم نیست، مدیریت داخلی مشکل داریم، که آقای احمدی نژاد هم خیلی انتقادهای تندی به آقای لاریجانی میکرد. ولی آقای خامنه‌ای اون موقع هیچ وقت نمیومد مسئولیت رو بندازه گردن کمکاری دولت آقای احمدی نژاد. الان ترجیح میده که بیشتر بندازه کمکاری رو گردن دولت برخلاف اون موقع. راه حل هایی هم که حتی ارائه میده، راه حل هایی که اشاره میکرد که بعضی از اقتصاددان ها متا که چطور هدایت بکنیم دیگه هیچ راه حلی وجود نداره. بنابراین میشه گفتش که کماکان همون نیت زدن های بدون راه حل قبلی در سطح اقتصادی ادامه داره و تلاش میکنه که با تهدید و به توپ رو به زمین انداختن دیگران کار رو پیش ببره.
در روزهای گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با انتشار ویدیویی با اشاره به مشکلات فعلی کشور خواستار کنار رفتن دولت حسن روحانی از دستگاه اجرایی کشور شده است. همچنین برخی نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در اظهاراتی خواستار عدم کفایت حسن روحانی از سوی مجلس شدند.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی که پیشتر سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده، در نخستین ساعات بامداد دوشنبه دچار تشنج شدید شد و از زندان اوین روانه بیمارستان شد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی که با دو فرزندشان در فرانسه به سر میبرد، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از آخرین وضعیت او گفته است.
دیشب نرگس دچار تشنج عضلانی است. بعد قبل تشنج هم فلج عضلانی. این حالت سابقه داره، تو زندان هم بهش مبتلا شد در 5 سال پیش. دکترها گفته بودن که ایشان باید تو بیمارستان بستری بشه و تا مرخصی استعلاجی بهش بدن تا مداوا صورت بگیره. متاسفانه هر از گاهی دادیار زندان عوض میشه، باید برای دادیار زندان ثابت بشه که ایشان مریض. دسته که دکترها همه تاکید دارن نرگس یک بیماری هم نداره، چند بیماری داره. این بیماری هم همه در زندان بهش مبتلا شده. دیشب هم از جمله اونها بوده که دچار یه وضعیت خیلی همراه با درد شدید میشه، منتقل میشه به بیمارستان. دسته که 2 هفته پیش نرگس در بیمارستان بود با یک عمل کیسته صفرا و دکترها گفته بودن بمانه برای بررسی بیشتر، با وجودی که بسیار موقع پول مداوا رو باز خودمان بدیم، ولی زندان تا اونجایی که میدانه ذخیره میکنه و این در حقیقت یه نوع لجبازی تبدیل شده. دسته که الان شایسته است وقتی اومده بیمارستان فرصت کافی داده بشه که او بشه تحت مداوا قرار بگیره، لااقل معلول نشه. من واقعا دیگه احساس خیلی خطر جدی میکنم. این روند کمک میکنه به معلول شدن یه فعال حقوق بشر و این رفتار باعث میشه که بیماری نرگس مزمن بشه و این خیلی خطرناکه.
آقای رحمانی، وضعیت جسمی همسرتون در سالهای اخیر به نظر میرسه که چندان مطلوب نبوده و بیماری‌های مختلف همون گونه که شما گفتین بهش مبتلا شدن در زندان، اما وضعیت روحی ایشون چگونه است؟ آیا با فرزندانتون که در فرانسه نزد شما هستن امکان برقراری تماس دارن و از حال احوال اونها باخبر هستن؟
یک سال الان داره هر هفته با بچه‌هاش یک روب حرف میزنه، با من نمیدونه صحبت کنه، اگه با من صحبت کنه تلفن رو قطع میکنه. از یک طرف دیگه 3 ساله که بچه‌ها رو ندیده، یعنی چهره بچه‌ها رو ندیده و بچه‌هام چهره مادرشون ندیدن. او حق داره که چهره، لااقل اگر او حق نداره که بچه‌ها رو ببینه، بچه‌ها که حق دارن اونو ببینن، از این حق هم محرومن. به خاطر میگم باید مرخصی داده بشه. ببینید، از همه مهمتر اینه که نرگس خب روحیه داره و اعتقاداتی داره، مطابق اون اعتقادات و باورهای حقوق بشریش سر اعتقادات خودش هست، ولی این دلیل نمیشه یه زندانی مجازات کنی به خاطر اعتقادات خودشون، داره حبسشو میکشه. ولی باید دقت داشت، تمام این بیماری های نرگس از زمانی شد که به انفرادی 209 در سال 1389 افتاد مبتلا شد. قبل از اون نرگس نه دچار بیماری فلج عضلانی بود، نه دچار تشنج اعصاب بود و در این حال نه دچار این مشکلات شده بود. و سنگ کیسه صفرای نرگس 15 ماه پیش باید عمل میشد که 2 هفته پیش عمل شد. 15 ماه درد کشید فقط به خاطر اینکه یک نوع لجبازی است که ماموران وزارت اطلاعات دارن و این لجبازی، گفتم خطرش اینه که به معلول کردن عمدی یک محکومی که داره زندان میکشه و اونم حق زندان نیست داره منتهی میشه و این خیلی خطرناکه. بیماری و مدام وقتی رفته برگشت کنه بیماری مزمن میشه، وقتی مزمن میشه مداوای بیماری بسیار سخت میشه.
آقای رحمانی، اتهامی که به همسرتون نسبت داده شده چه هست که حکم 16 سال زندان برای اون صادر شده بود؟
فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین لغو اعدام تدریجی که میگن ایشان بنیانگذارش بوده، بخاطر اون 10 سال دادن و تبلیغات و مصاحبه با رادیوهای بیگانه، تمام این تلاش چیه؟ نرگس مخالف اعدام و تلاش برای رفع اعدام تدریجی. از این طرف دیگه کانون مدافعان حقوق بشر همواره تلاش کرده برای متهمان بدون وکیل بگیره، از حقوق متهم دفاع کنه و قوانین رو به نفع حقوق بشر نزدیک کنه یا تغییر بده و در این حال اعتراض به برخی از قوانین. اینا همه شده مجموعه اتهامات یه فعال حقوق بشر که با این عقوبت‌های سنگین مواجه.
تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com.
خب کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یادآوری کنم که میتونید از طریق شناسه @فرداگرام نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. مهمترین مسائل امروز یکی واکنش به سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای هست و دیگری افزایش قیمت‌ها در ایران.